بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه هفت، سطر ششم. فعلا ضروب مکالمته و استماعه هو مکالمته مع الله یتلقى المعارف منه. گفتیم در مورد خداوند سه نوع کلام داریم. در این تمثیل خواستیم بیان کنیم که نظیر این سه نوع کلام، نمونه این سه نوع کلام برای انسان کامل هم هست. کلام اول، یعنی قسم اول، این بود که غرض از کلام خود همین کلامه، غرض جدایی وجود نداره. قسم دومی بود که غرض جدایی از کلامه ولی لازمه کلامه، تخلف نمی کنه. قسم سوم این بود که غرض جدای از کلامه ولی لازم کلام نیست، قابل تخلف است. این سه قسم در مورد خداوند داشتیم. حالا میخوام همین سه قسم رو در مورد قسم اول رو توجه کنید. صدر قسم اولی که میخواد توضیح بده یه مقدمه ای ذکر میکنه، از اول وارد قسم اول نمیشه، یه مقدمه ای ذکر میکنه. بعد از اینکه این مقدمه بیان میشه، قسم اول رو مطرح میکنه. البته اعلام نمیکنه که این مقدم از این زل مقدمه، ولی مطلب رو به این صورت میاره. میفهمد که انسان کامل به خاطر کمالی که داره اجازه پیدا میکنه که با خدا مکالمه کند، اونطور نه مکالمه به صورت صوت، حالا یا الهام یا وحی یا هرچی هست، بالاخره اجازه مکالمه با خدا داره و اجازه داره که از خدا هم استماع کند. با این مکالمه و استماع معارف عقلی بهش افاضه میشه و علوم حقه و معارف الهیه بهش داده میشه. این مقدمه حرفیش. پس این انسان کامل بعد از این مکالمه عاقلش که مستمع بوده یا قلبش که مستمع بوده پر میشه از علومی که در شأنش هستند، یا او در شأن این علومه. از این به بعد شروع میکنه به کلام. از اینجا شروع میشه حرف صدر. این آدم کلامی رو که در مرتبه عقلی افاضه شده یا معانی و معارفی رو که در کلام نگیم بهتره، معانی معارفی که معانی و معارفی که در عقله و قلبش افاضه شده، اینا رو خود به خود تنزل میده تو عالم خیالش و اینا رو که از کلیت به جزئیات مبدل میکنه. این یه نوع تکلمه. این تنزل معارف از مرتبه عقل به لوح خیال یه نوع تکلمه. غرض از این تکلم خود همین تکلمه، غرض دیگه در کار نیست. روشن شد جهر شده؟ کوتاه گفتم مطلب رو. مکالمه میکند با خداوند، استماع میکند معارف رو از خداوند، عقلش و قلبش پر میشه، پر میشه از علوم عقلیه. این علوم عقلیه باید بریزن تو لوح خیال تا جزئی بشن، از کلیت در بیان جزئی بشن. البته کلی سرچه خودش محفوظ میمونه، این جزئی هم حادث میشه. این تنزل این علوم از مقام عقل به مقام خیال اسمش میشه تکلم. این اولین قسم کلام انسان کامل است که در این قسم کلام با غرض کلام یکیست. اینطور نیست که تکلم کند به خاطر جهتی، بلکه تکلم میکند به خاطر همین کلام، به خاطر اینکه خیال این کلام رو داشته باشه و به خاطر اینکه این کلام تو خیال موجود بشه. نه موجود بشود به جهتی، بلکه موجود شود خودش، هدفی در نظر نیست. این قسم اوله. قسم دوم و سوم وقتی رسیدم عرض میکنم. قسم دوم باید غرض و کلام و خالف مغایر باشه، ولی غرض لازم کلام باشه، منفک نشه. در قسم سوم غرض با کلام مغایره و این غرض لازم کلام نیست، میتونه از کلام جدا بشه. در قسم اول همونطور که توجه کردید غرض خود کلامه، چیزی مغایر کلام نیست. صفحه 7-6 فعلا ضروب مکالمه این انسان کامل و استماع این انسان کامل. مکالمه که میکنه یعنی میگه و میشنوه، استماع یعنی میشنوه. خب حالا مکالمه چگونه است؟ مکالمه با استعداده، یعنی کنهو استعدادشو آشکار میکنه، بعد اعلام میکنه، درخواست میکنه که من آماده پذیرشم، بعد خدا معروفو بهش میده، استماع میکنه و با استماعی معروفو میگیره. پس گفتن از جانب این انسان کامل نیست، گفتنش به لسان استعداده، استعدادشون نشون میده. البته خدا هم آگاه به استعداد هست، استعدادشون نشون میده، خدا هم طبق استعداد و به اندازه لیاقت استعداد به اون معارف میده و اون هم استماع میکند. مکالمه به این صورته، اصلا درخواست زبانی اینها نیست. فعلا ضرور به مکالمه این انسان کامل و استماعش، مکالمش با الله، مکالمه به وسیله تلقی. ببینید از کردم مکالمه تلقی نیست، مکالمه یکی این میگه یکی اون میگه، این تلقی این قبول میکنه، دریافت میکنه. پس پیداست که گویا کلام از یه طرف داره میاد، از این طرف فقط بیان استعداده، اظهار استعداده. کلام انسان کامل اظهار استعداده، کلام الهی هم القاء معارفه.
الها به مستقیم یا به توسط میزن؟
بله
به توسط الهی
هم یه مستقیم توسط چه کار نداریم، ولی گاهی ملکی واسطه میشه، گاهی وحی مستقیمه، اون دیگه مهم نیست. چجوری داره وحی میاد اون الان مورد بحث ما نیست. وحی الهامی چیزی از جانب خدا میاد، این میشه مکالمه انسان کامل با خدا. هنوز انسان کامل کلام خودش رو شروع نکرده به تلقی. به تلقی این مربوطه به مکالمه و استماع. مکالمه و استماع به این صورته که تلقی میکند این انسان کامل معارف رو منه، یعنی من الله تعالی. استفاده اطور تلقیه، استفاده میکنه علوم رو من لدن حکیم علیم که توضیح دادیم. و استماعهی عطف بر استماعه، عطف بر مکالمته است. هو مکالمته و استماعه. اول گفت اعلا ضروب مکالمته و استماعهی، گفت هو مکالمته، حالا میگه و استماعه. به سمعه القلبی، نه به گوش ظاهری، به اون گوش قلبی معنویش استماع میکند کلام عقلی که از جانب خدا در افاظه میشه. و حدیث قدسی رو، من الله متعلق به کلام عقلی و حدیث قدسی هر دوه، یعنی استماع میکند کلام عقلی رو من الله، حدیث قدسی رو من الله. و هو این استماع یا این کلام و حدیث افاظه علوم حقیه، حقه و معارف الهی است. این حدیث و کلام یعنی افاظه علوم حقیه و معارف الهیه، یا اون استماع یعنی پذیرش این افاظه. تا اینجا این مقدمه که از کردم گفته شد. حالا با کزالی کیزن از اینجا صدرا میخواد شروع کنه بیان کنه که انسان کامل میخواد کلام رو بگه، اون قسم اول کلام رو میخواد انجام بده. و کذالک ایزن یسیر متکلمه، به همون نحوی که مستمع شد ایزن متکلم میشود. کذالک یعنی به نحو استماعش، یسیر متکلمن ایزن، ایزن یعنی همون تکی مستمع شد متکلمه میشه. در وقتی مستمع شد صوتی نداشت، حالا میشه داره حرف میزنه صوت نداره، از مرتبه عقل و مرتبه خیال تنزل میده، این تنزل صوت نیست، همون به همون نبی که استماع داشت به همون نب تکلم داره. بعد انکان مستمع، بعد از اینکه مستمع بود شد متکلم، متکلم شد بالکلام الحقیقی. این بالکلام الحقیقی متعلق به مستمع نگیرید، متعلق به متکلمن بگیرید، چون در وقتی که استماع رو مطرح کرد گفت کلام عقلی به حدیث قدسی، اونجا گفت دیگه لازم نیست اینجا دوباره تکرار کنه. اینجا میگه متکلمن بالکلام الحقیقی. کی متکلم به کلام حقیقی میشه؟ اذا خرج جوهر و ذاتی من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل وقتی که عقل بالقوهش عقل بالفعل بشه، وقت معلومات بیاد تو عقل بالفعل، از اونجا هم تنزل کنه به لوح خیال، اونجا میشه متکلم. اذا خرج جوهر ذات این انسان کامل از حد عقل بالقوه که در ابتدا هست به حد عقل بالفعل که بعداً پیدا میکنه، و هو العقل البسیط، این عقل بالفعل عقل بسیطه، مثل ملک اجتهاده. چطور ملک اجتهاد یه عقل بسیطه که دارایی های خودش را تنزل میده تو لوح خیال؟ این عقل بسیط هم که از جانب الله تعالی افاضه شده، اینم تنزل میده دارایی های خودش رو به لوح خیال، و این تنزل میشه تکلم. و اول عقل البسیط یعنی این عقل بفعل، عقل بسیطه یعنی اون علومی که درش هستند از هم جدا نیستند، تکثر ندارند. اما الذی شأنه حفاظة العلوم تفصیلیه علی النفس، خودش تفصیل نداره، علم اجمالیه، اما شأنش اینه که علومی رو که به نحو اجمال درش حاصلن این علوم تفصیلی میکنه، این علوم تفصیلی رو بر نفس تنزل میده، که نفس علوم تفصیلی میگیره. منظور از نفس اون نفس پایین تر از قوه عقل است که حالا اسمش رو بزنیم قوه خیال. خودشون بعدن متا شاء من خزانه من خزانت ذات الوسیطه، این متا شاء قید افاظه است، افاظه می کند علوم تفسیریه رو بر نفس. چه افاظه می کنه؟ متا شاء افاظه می کند من خزانت ذات الوسیطه، این من خزانه متعلق به افاظه است، افاظه میکنه از خزانه، خزائن ذاتش که اون ذات بسیطه. این خزانت ذاتیهی اضافه اضافه بیانیه است، یعنی افاظه میکند از خزانه ای که همون ذاتشه، ذات بسیطشه. اختلاف شده که خزانه عقلیات کجاست؟ مثل ابن سینا میگه خزانه عقلیات عقل فعاله، گروه گفتن خزانه عقلیات خود نفس این موجود عاقل، انسان عاقله، خزانه خود نفسه. بله معلم عقل فعاله، ولی وقتی معلم به ما تعلیم داد و این صورت عقلیت به ما افاظه کرد، این صورت عقلیت تو خزانه که نفس ماست موجود میشه و باقی میمونه، نه که ما دوباره بفرستمش به عقل فعال. لذا معتقدن که خود نفس خزینه است، اینجا هم اضافه اضافه بیانی است، من خزانه ای که ذات بسیط این شخص است، از این خزانه ای که خزانه معقولاته، این معقولات به نحو علوم تفصیلی تنزل پیدا می کنند و مرتبه بعدی یعنی مرتبه نفس و مرتبه خیال. فهو و به ما سار عقلا بسیطن هو این انسان کامل، چون عقل بسیط شده قد سار ناطقن بالعلوم الحقی حق متکلمن بالمعارف الحقیقیه، شده ناطق بالعلوم الحقی و متکلم بالمعارف الحقیقیه. متکلم عطفی و ناطق به حذف عاطف، یا بگید خبر بعد از خبر برای ساره، هر دوش درسته. قد سارا ناطقا و متکلما، یا قد سارا ناطقا و سارا متکلما. خب این کلام قسم اول از کلام، نوع اول از کلام. این کلام مقصودی جز خودش نداره، غرضی جدای از خودش نداره. فلیس لکلامهی هازا، یعنی لکلام انسان کامل هازا، همین کلامی که الان توضیح دادیم، لیس مقصود انسانن، مقصود دومی نداره، مقصود اول رو داره. مقصود اول قبلا گفتیم، اول فصل، مقصود خود تکلمه، مقصود خود اعلامه، مقصود خود صادر کردن کلامه. این مقصود اوله، دیگه مقصود دوم در پیش نیست. در این قسم اول مقصود دوم در پیش نیست، در قسم های بعدی مقصود اول گفتنه، مقصود دوم در پیش هست. بله؟
فعلیت پیدا کرده میشه مقصود دوم؟
نفهمیدم.
فعلیت پیدا کرده ما را
مقصود اول میفهمی؟ مقصود اول اعلام دیگه، اعلام میکنه، یعنی کلام عقل بالقوهش که بالفعل اون هیچ، اون که کلام نبود. بعد شروع شد این عقل بالفعل رو، یعنی معقولات بالفعلش رو تنزل داد، از خزانه ذات در آورد توی لوح خیال ریخ. این میشه تکلم. این تکلم مقصود اولش همین اظهار کلامه، اعلامه، یعنی اون مرتبه بالا به مرتبه پایین داره اعلام میکنه. حالا آیا بعد از این اعلام مرتبه پایین قصد دومی هم هست؟ میخواد نه، همون قصد اولی که اعلام به مرتبه پایینه وجود داره، یه قصد دومی در کار نیست.
از این کلام انسان کامل با خداوند چیه؟
اون استماع بود در واقع، توضیح دادم. اون کلامی که با خدا داشت این بود که استعدادش رو ظاهر میکرد و دریافت میکرد. حالا بعد از این که بالفعل شده و معلومات رو دست آورده داره تکلم میکنه. اون فقط دریافت بود، تکلم نبود. حالا اسمش رو مکالمه گذاشتیم، ولی همونطور که توجه کردید استماع بود، دریافت بود. تکلم از اینجا شروع میشه که بعد از این که عقل وسیط پیدا میکنه، یعنی عقل بالقوهش بالفعل میشه، از این عقل وسیط علوم رو به تفصیل توی نفسش میریزه، اونجا میشه تکلم. فلیس لکلام یازا مقصود انسان الا تصویر حقایق، که همون اعلامه، یعنی همون قرض و مقصود اوله. قصدی نداره جز این که مصور کند حقایق غیبیه رو و حقایق مجمله رو، مصور کند به صور علوم تفصیلی نفسانیه. اولا مجمله، مجمله رو مفصله کنه، ثانیاً غیبیه رو نفسانیه کنه، اینی در مقابل نفس ظاهر کنه. و اظهار عطف بر تصویره، این اظهار یعنی اعلام، همون قد از اوله. اظهار کند زمائر مکنونه رو، زمائر یعنی پوشیده ها، مکنونم یعنی پوشیده ها. این تأکید اون اولی است، داره تأکید میکنه پوشیده های پوشیده رو و صفحه نفس و لوح خیال ظاهر کنه. صحیفت نفس یعنی صفحه نفس، لوح خیال و این صفحه خیال، یعنی اون امر مجمل رو نقش بندازه تو نفس، که نفس نقش تفصیلی پیدا کنه. این غرض از این کلام است و بعد از این غرض یه غرضی دیگه نیست. قسم اول. قسم دوم توجه کنید، قسم دوم اینه که نفس ما با کلامی که مناسب نفسه دستور میده به قوای ما، یا دستور میده به اعضای قوا، یه وقت دستور میده به باصره که ببین، یه وقت دستور میده به چشم که باز شو ببین، هم دستور به قوا میده مثل باصره، هم دستور به آلات و اعضا میده مثل چشم. گاهی هم دستور میده به قوای ادراکی، قوای ادراکی هم دستور میده پایین تر. مثلا فرض کنید که دردی برای بدن حادث شد، خب بالاخره قوای دفاعی بدن باید در ما متوجه بشن که یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق از من ببرن. قوه لامسه من این درد احساس میکنه، بعد نفس که از طریق قوه لامسه احساس کرده بود دستور دفاع به اون قوای دفاعی میده که اونا قوای طبیعی هست، ادراکی دیگه نیستند. گاهی از اوقات هم مثلا فرض کنید که احتیاج هست به هضم غذا، اینجا هم نفس با واسطه به اون قوای پایینی دستور میده، چه نفس مستقیم دستور بده چه با واسطه دستور بده، دو تا کار انجام میشه، دو تا غرض اینجاست. یکی غرض گفتن و دستور دادن که الان گفتن به صورت لفظ نیست، ولی خب یه نوع کلامه، یه نوع کلامیست که نفس داره القا میکنه به قوا. غرضی دیگر عمل قواست، فقط نمیخواد با اونا حرف بزنه، با اونا حرف میزنه و اظهار میکنه خواسته خودش رو، این میشه مقصود اول. مقصود ثانی اینه که حالا که حرف منو شنیدید اقدام کنید و کارو انجام بدید و اونا انجام میدن. پس مقصود ثانی عمل قواست و این مقصود ثانی که مغایر است با مقصود اول لازمه مقصود اولی و منفک نمیشه. پس قسم دوم کلامیست که دو مقصود دارد، مقصود دومش لازمه مقصود اولشه. بعد دیگه بقیهش مثال میزنه، به بعضی که نفس میخواد حرکت کنه پا حرکت میکنن به نفس بدن، بعضی که نفس میخواد بگیره دست میگیره، به بعضی که نفس میخواد بشنبه گوش میشنبه و هاکزا. یعنی نفس دستور میده میشه کلام، کلام اول به قرض این که این کلام ظاهر بشه، به قرض این که خواسته نفس برای قوا ظاهر بشه، میشه کلام، میشه مقصود اول. مقصود دوم اقدام قواست که قوا باید اقدام کنن، این اقدام از اون کلام جدا نمیشه، اگرچه مغایره با او هست ولی جدا نمیشه. اینطور نیست که کلام گفته بشه و قوا اقدام نکنه، تخلف کنه، اون تخلف نمی کنه. همونطور که خداوند به ملائکه سماوی دستور میداد، به ملائکه ارضی هم یا مستقیم یا به توسط ملائکه سماوی دستور میداد، اونا هم اجرا میکردن. نفس ما هم به قوای نفسانیمون که به منزل ملائکه سماوی هم دستور میده، همین نفس ما گاهی به قوای طبیعی که به منزله ملائکه ارضی هم دستور میده مستقیم، گاهی هم به توسط قوای نفسانی که به منزله ملائکه سماوی هم دستور میده. بالاخره دستور به قوای سماوی بی واسطه میرسه، یعنی به قوای نفسانی. دستور به قوای ارضی یعنی قوای طبیعی گاهی بی واسطه از نفس میرسه، گاهی با واسطه قوای نفسانی میرسه. حالا چه دستور به قوای نفسانی برسه چه به قوای طبیعی برسه، هیچ کدوم تخلف نمی کنن. اولا کلام میشنون، مقصود اول که شنیدن است و اظهار و ظهور حاصل میشه، مقصود دوم که عمله انجام میگیره. مقصود دوم مغایر کلامه ولی لازم کلامه، یعنی از کلام جدا نمیشه. این قسم دوم کلام انسان کامله که میشود اوسط، حد وسط اون سه قسم. این درباره غیر انسان کامل هم هست. اون قسم اول درباره انسان کامل بود، قسم دوم درباره انسان کامل هم هست، در مورد انسان معمولی هم هست که اون نفسشون دستور میده به قوا و قوا انجام میدن. و اوسط ها یعنی اوسط این سه قسم که امر این انسان کامل و نهی این انسان کامل، این امر و نهی نفسش لل قوا ول اعضای ول ادوات، هم به قوا که مثل باصره است دستور میده، هم به اعضا و ادوات مثلا چشم دستور میده. به واسطه تحریک قوای نفسانیه للقوه طبیعیه. یعنی اگر به قوا دستور میده نفس، این بلا واسطه است. اما اگه به عذاب عدوات دستور میده به توسط قوای نفسانی است، به تحریک، به واسطه تحریک قوای نفسانیه، من قوای طبیعیه رو که نفس وقتی میخواد به قوای طبیعیه دستوری بده از طریق قوای نفسانیه دستور میده و این قوای نفسانیه اون عذاب عدوات رو که قوای طبیعی هستند تحریک میکنه. البته قوای طبیعی احتمال داره مربوط به همون اعضا و ادوات باشه و همچنین مربوط باشه به قوای طبیعی مثل هضم غذا و اینها، مثل تحریک ملائکه سماویه ملائکه عزیزه. یعنی این قسم دوم نمونه ایست برای قسم دوم که در مورد خداوند گفتیم. قسم دوم که در مورد انسان کامل گفتیم، نمونه اون قسم دوم که در مورد خداوند گفتیم. فیجری حکم نفس و نفوذ میکند عمل نفس، اون عملی که متاع است به اذن الله تعالی. متاع رو توجه کنید، متاع به اذن الله. ما ها مالکیم به اذن خدا، اما دو جور مالک، یکی مالک اعتباری، یکی مالک حقیقی. ما نسبت به این عبد و عمه‌ای که داریم مالک اعتباری هستیم، اما نسبت به قوامون مالک حقیقی هستیم. لذا وقتی عبد و عمه‌مون رو دستور میدیم میبینیم میتونن تخلف کنن، گاهی هم تخلف میکنن، چون ما مالک اعتباری اون هستیم، اونا ملزم نیستن که به حرف ما عمل کنن. اما ما مالک حقیقی قوامون هستیم، لذا قوه هیچ وقت تخلف نمی کنه، عمل میکنه. مگه آفتی زده باشه نتونه، مگه گرفتار آفت باشه و نتونه، ولی عمل میکنه. علت اینه که ما مالک حقیقیش هستیم. مالک حقیقی دستور بده تخلف پذیر نیست، البته به شرطی که دستورش دستور تشریعی نباشه. و الا خداوند مالک حقیقی ما هست، دستور تکوینی که میده تخلف نمیشه، ولی دستور تشریعی که میده تخلف میشه. این دستور تشریعی به خاطر تشریعی بودنش این چنین خاصیتی داره که بتونه تخلف بشه. و الا مالک حقیقی کسی نمیتونه تخلف کنه، چه مالک حقیقی ما باشیم چه خدا باشه. حالا ایشون میگه المتا به اذن الله، یعنی قوا مطیع و نفس متاع، این خدا اجازه داده. من مالک حقیقی هستم، من تو مالک حقیقی با قرارداد اله، نه مالک حقیقی که مدخالت خداوند نباشه. خدا مالک همه اشیاست، مالک حقیقی هم هست، لازم نیست از کسی اجازه بگیره. ما مالک حقیقی هستیم اون تا با اجازه خدا، اگه اجازه خدا نباشه مالک حقیقی نیستیم. و ینفذ امر نفس، نفسی که متاع است به اذن الله، یا امری که متاع است به اذن الله، امری که نفوذ میکند، امری که نفس اظهار میکند، این امر اظهار شده بر کی نفوذ میکند؟ ان القوا والآلات والخوادم در عالم بطن، بر اونها نفوذ میکنه و اونها مشغول فعالیت و کار خودشون میشن، وظیفهشون انجام میدن. بله؟
این ان القوا متعلق به امر
نه، متعلق به نفوذ گرفته، نفوذ میکند امر نفس ان القوا والآلات والخوادم فی آنمی پتن. وقد خلقت سدنت هذا العالم الصغیر، سدنه یعنی خدمه، منظور همین قباست. عالم صغیر یعنی انسان، انسان کبیر یعنی عالم، عالم صغیر یعنی انسان. قد خلقت خدمه این عالم صغیر، یعنی خدمه انسان کلها، همه این خدمه خلقت مجبولتن علی طاعت روح، مجبول یعنی مفتور، یعنی در جبلت و فطرت و خلقتش این چنین است که باید انجام بده، مجبول بر طاعت روحه. روح یعنی نفس، یعنی اصلا این سردنه رو خدا آفریده به طوری که اینا ناچار باشن اطاعت کنن، نتونن مخالفت کنن. این مال خود قبول چزا موازه ها و اجسام ها، موازه و اجسام یعنی موازه و اجسام قبول، مثلا چشم موضع باصره است، باصره قبول است، چشم قوه نیست، چشم موضع قبول است، سامعه قبول است، گوش قبول نیست، موضع قبول است و ها کزا. ایشون میفهمد نه تنها قوا تابع نفسند، موازه و اجسام قوا هم تابع نفسند. اجسام قوا یعنی همون موازه، یعنی اجسامی که این قوا تو اون اجسام حلول کرده. و کزا موازه ها و اجسام ها لا تستتی و لها خلافن، لها یعنی لنفس، نمیتونن مخالفت کنن، نمیتونن تمرد به اجسام کنن. توضیح میده فعضا امرت، اون نفس این یعنی چشم را لیدن فتح، چشم هم این فتحت، و ازا امرت اون نفس لسان رو ام کنن لتکلم، تکلم اون لسان تکلم، و ازا امرت اون نفس الرجل را لیل حرکت، تحرکت، و ازا امرت اون نفس ید رو لیل بد، یعنی گرفتن بدشن، فهاک از آفیسا این آلات و لحظه. و تشبیه میکنه میگه مسخر بودن قوای ما نسبت به نفس، نه مسخر بودن اعضای ما نسبت به حواس ما مثل مسخر بودن قوای عرضیه برای قوای سماوی است. همونطور که قوای عرضیه مسخر قوای سماوی هست، همچنین اعضای ما مسخر قوای ما هست و قوای ما مسخر نفس ما هست. فتسخر الحواس و القوا و الاعضا لنفس الانسان، یه این که حواس و قوا و اعضا مسخر نفس انسانی هست که از کردم اعضا مسخر قوا، قوا مسخر نفس، همه با هم مسخر نفس، مسخر نفس. این یشبه من وجه، از یه جهت شباهت دارد، از چه جهت؟ فقط از جهت اطاعت، از جهات دیگه نه. ممکنه ملائکه سماویه یا عرضیه مجرد یا غیر مجرد باشن، از این جهت ما نخواستیم تشبیه کنیم، ما فقط خواستیم بگیم از جهت مسخر بودن و اطاعت کردن شبیه هست. من وجه نزیه وجهی و لخیه شباهتی به نشون هست، یه وجه شبهی هست، شباهت دارد اون تسخر با تسخر ملائکه و اجرام اعظام فلکیه و انصریه لله سبحانه. اون افلاک یعنی سماویات مسخر خدا، همونطور که قوای ما مسخر نفس ما. حیثو چرا مسخرن این ملائکه؟ حیثو جبلو علی الطاعه و فطرو علی الخدمه. این جبلو با فطور حتی معنیش چیه؟ یعنی بر طاعت و خدمت مفتور شدن، مخلوق شدن، سرشتشون با طاعت و خدمت همراه بود، به این جهت شدن مطیع به اطاعتی که منفک نمی شود از امر. پس مقصود حتما مقصود ثانی مغایر با مقصود اوله و منفک از مقصود اول نمیشه، بلکه لازم کلامه. این هم قسم دوم از تکلم های انسان کامل.
سو میگه نقطه مهنوی رو که یک نفس مسخر قواست و به صلاح همین تصویر تکمیلی منها قرار داده، حضرت هم به مالکیت حقیقی و اعتباری قرار دادیم. یه مالکیت از کجا به دست میدیم که مثلا تبیین خودتون بود؟
مالکیت خدا داده دیگه، از عبارت نه عبارت که لفظ مالکیت نداشت، لفظ اطاعت بدون انفکاک داشت. اطاعت بدون انفکاک شاهد بر مالکیت حقیقی. در مالکیت اعتباری اطاعت هست، ولی ممکنه این اطاعت منفک بشه، اما در مالکیت حقیقی نه، اطاعت هست انفکاکم نیست.
پس بعدش هم چرا ما اینجوری صحبت شعر بگیم که تو قافیهش بمونیم، که بعد تکمیل درست کنیم، تشکیل درست بکنیم، بعد از اول اصلا این بحث مالکیت رو چرا مطرح بکنیم که بعدها بعد میشیم که واسه یه اسیان اطاعت اینها رو
ما چه مطرح کنیم چه نکنیم؟ مالکیت هست دیگه.
نه مالکیت که هست، اما ارتباطش به تسخیر اعضا برای من قابل تعمیم نیست. یعنی چون مثلا
ارتباطش با چی؟
با تسخیر اعضا، چون فهمید که چون مالکی مسخره اینو متوجه
نمیشم. یا چون مملوک مسخره، از این طرف به این خیلی راحت تره.
از اون بار شاید خواهد تبیین
میشه. مملوک مسخره، مملوک واقعیه، پس مسخره، اختیار از خوش نداره. حالا مالکیت ایشون مطرح نکرده بود، من مطرح کردم، ولی منافات نداره، حرفیشون هم به مالکیت اشاره داره. خود تسخیر یعنی مسخر یعنی مملوک، مملوک عیفی. و ادناها این دو قسم کلام انسان کامل بود، که در قسم اول مقصود ثانی با کلام مغایر نبود، در قسم دوم مقصود ثانی مغایر کلام بود اما تخلف نمی کرد، لازم کلام بود منفک نمی شد. در قسم سوم مقصود ثانی مغایر کلامه و می تونه تخلف هم بکنه، لازم نیست. مثال می زنه به این که ما یه انسان کاملی به یه نفر دیگه دستور بده، به یه نفر بیرون از ذات خودش، نه به قوای خودش، نه به اعضای خودش، بلکه به یه نفر بیرون از خودش دستور بده. حالا یا با زبان دستور بده، یا با اشاره، یا با کنایه، به هر وسیله نحوه دستور دادن در ما مهم نیست، و اون شخص دستور میشنوه. وقتی اعلام میکنه میشه مقصود اول، کلامو میگه میشه مقصود اول. بعد قرضش یا مقصود دومش اینه که شخصی که شنید این کلام رو عمل هم بکنه، این میشه مقصود ثانی. مقصود ثانی که عمل اوست مغایر است با کلام، مغایر است با مقصود اول، ولی مغایری که لازمه کلام نیست، میتونه اون فکر بشه از کلام، میتونه اون شخص مأمور دستور اجرا نکنه. اینم قسم سه. و ادناها یعنی ادنای این سه قسم، طلب هو یعنی طلب انسان کامل است لشیء، شیء رو طلب میکنه، به شخصی میگه مثلا این کاسه آب و لیوان آب رو بده من، او استدعا هو لفعل، درخواست میکنه کاری رو هم کس کرده، استدعا میکنه که این لیوان آب رو بده. حالا درخواستش و طلبش به واسطه لسان یا جاره هست، یعنی اشاره میکنه، جاره یعنی عضو، با یه عضو اشاره میکنه، یه وقت با زبان حرف میزنه، یه وقتی با یه عضو اشاره میکنه. فإن المقصود ها اونا من الکلام، مقصود در اینجا یعنی مقصود ثانی من الکلام، سبان کانه این کلام، کانه توجه کنید، سبان کانه این کلام به عبارتن او اشارتن او کنایتن اون نه من آخر من انها الالام، فإن المقصود من الكلام شيء آخر. کنایتن رو کتابتن داری؟ کتابتن هم خوبه. سبان کان به عبارتن او اشارتن او کتابتن، این خوبه بله. کتاب ها کنایتن داره، کنایه داخل در همون عبارت دیگه، کنایه داخل در عبارته، ولی کتابت که باشه خب میتونیم مستقل حسابش کنیم، نسخه شما بهتره که به جای کتاب کنایتون داره کتابته. یه نقطه از یه کتابت بردارید بذاری کنار نون کنایه درست میشه کتابته. بله، من انهای کلام، من انهای اعلام تم شد، اون همون آخر من انهای اعلام شیء آخر عرض کردن، خبر است برای این نه. فإن المقصود ها هنا من الكلام شیء آخر غیر کلام، چیزی دیگری غیر کلامه و غیر لازم کلام هم هست، لازم کلام هم نیست قابل انفکاکه. ولی حاضر قدیقه گاهی مقصود ثانی که اطاعت شخص مقابله گاهی واقع میشه گاهی هم لایقه. چرا در اینجا این مقصود دوم لازم کلام نیست؟ لثبوت الوسائط الارضیه، چون وسائط ارضیه در کار، اگه وسائط طولیه بودن علت بودن، وسائط طولیه علت هم اجازه تخلف نمیدن، اما وسائط ارضیه علت که نیستن، ممکنه کار انجام ندن. وسط توی وسط عزیه در جنی اون عبارت اشاره کتابت اینا وسط عزیه هست. این وسط در کارن کلام رو به اون مخاطب میرسونن، مخاطبم اطاعتش مقصود ثانیست، ممکنه باقی بشه ممکنه باقی نشه، چون وسط عزیه این عبارت یا اشاره ایشون است. اگه وسایل وسایل تکوینی بودن، مثلا فرض کنید دستوری که نفس من به قوه میده، اون تخلف بردار نبود. اما اینا وسایلی که ما در اینجا میگیم وسایل ارضی هن، کتابت هن، عبارت هن، اشاره هن، اینا مأمور رو ملزم نمی کنه، بنابراین اطاعت لازمه نفس نیست، بلکه قابله که تمرد بشه و بدلفت مترتب نشه. میتونید وسایط عرضیه هم بخونید، وسایط عرضی یعنی خود اون ذات در قسم اول و دوم وسایط عرضیه نیستند، لذا اطاعت حتمیه، تخلف نیست. اما در این قسم سوم وسایط ارضیه هستن، لذا تخلف امکانش هست. در قسم اول که اصلا غرض دیگه نبود، در قسم دوم هم غرض دیگه بود ولی وسایط ارضیه نبودند، این دو جا تخلفی نیست. در این سوم جا که وسایط ارضیه تخلف هست و من ارتفاع وسایط ارضیه، اگر وسایط ارضیه نداشتیم چنانچه در دو قسم اول این چنین بود، در قسم اول اصلا وسایط نداشتیم، در قسم دوم وسایط ارضی نداشتیم، در این دو قسم وسایط ارضی نبود، در چنین حالتی لا سبیل للمخاطب بالامر، بالامر متعلق به مخاطب بگیرید، کسی که خطاب به امر شده و امر او القا شده راهی ندارد جز سمع و اطاعت، چون وسایط ارضی در کار نیست. بعد یه مطلب دیگه اشاره میکنه ایشون در قسم سوم از سه قسم کلامی که برای خدا قائل بودیم، جن و انس مخاطب بودن و گاهی تخلف میکردن، آیا این تخلف مزاحم کمال قدرت و حکمت خدا نیست؟ جواب همینه، اینجا وسایط ارضی در کاره، خود خدا مستقیم می آمد هیچی نمیتونست تخلف کنه، خدا وسایط ارضیه رو گذاشته، این وسایط ارضیه میان تو کار، شخصی که تخلف میکنه، مخاطبی که تخلف میکنه با این وسایط ارضیه مقابله داره، با اونها مخالفت میکنه، اونها قدرتشون کامل نیست. خداوندی که قدرتش کامله، اون اگر امر کنه کسی تخلف نمی کنه، نمی تونه تخلف کنه، چه قدرتش کامله. ولی تخلف این انسانی که مأمور است و با واسطه مأمور شده، تخلف این ضرری به قدرت خدا نمی زنه، چه خدا واسطه رو انتخاب کرده و به واسطه دست گفته این امر رو برسونه، اگر انسان تخلف کنه با این واسطه تخلف میکنه، نه با امر خدا. و کذا ما عالم یا غفل وجود، ما یعنی فعلی که در عالم خارج حاصل نمیشه از ناهی عوامل خدا. خدا هم کرده ولی مأمور در خارج واقع نمیشه، یا مأمور به در خارج واقع نمیشه. میفهمد ما عالم یا غفل وجود، اون مأمور بهی که در وجود واقع نمیشه، در خارج واقع نمیشه، ان عوامل الله التي هي بالواسطه ليس عواملی که با واسطند، عواملی که با واسطند چه قسم سومه، نه عوامل بلا واسطه. عوامل بلا واسطه ممکن نیست تخلف بشه، عواملی که معل واسطه است تخلف اینها ليس بقاده این فی کمال حکمتی و قدرتی، این خدا قدرتش کامل و حکمتش کامله، این تخلف ها ضرری به کمال قدرت او نمیزنند. چون شخص متمرد و متخلف قدرت خدا رو تمرد و تخلف نکرده، واسطه رو تمرد و تخلف کرده، این اشکال نداره، یعنی شدنیه. نمیخوام بگم اشکال، اشکال شرعی داره ولی شدنیه. فإن امر تشریعی، یه خط جا بندازید، هذا شأنه، امر تشریعی تدوینی میشه اسم اینه، هازا شنو میشه خبر، بقیه وسط تو خط تیره قرار میگیرن. مسهمات خط تیره آخر رو گذاشته، خط تیره اول رو نذاشته، از من العوامر اللهی با تو خط تیره میده. و این امر تشریعی و تدوینی که در کتاب تدوین میشه، من العوامر اللهیه که امر به این عوامل عبادش را، اما با واسطه. با واسطه یعنی چی؟ یعنی علا السنت رسولی، علا سنه نخونید، علا السنت رسولی، به جای رسول میگه و تراجمت وحی، تراجمت وحی از تفسیر و رسولی فی کتبه.
تشکیل و تدوین خونید، یعنی که بدون واقع،
بدون واب. فا این در امر تشریعی ات تدوینی، من واب گذاشتم معنا کردم، بله واب ندارید. امر تشریعی تدوینی از عوامل الهیه که امر به این عوامل، خداوند امر به این عوامل عبادش رو، منطقه نه مستقیمن بلکه با واسطه، علا ارسنت رسولهی و ارسنت تراجمت وحی، امر به ها فی کتبهی، کتب متلقانه. خب امر تشریعی و تدوینی که عبادت از این عوامله، هازا شنهو، شنش همینه که اطاعت بشه یا تخلف بشه، هم با اطاعت سازگاره هم با تخلف سازگاره. فمن هم یعنی بعضی از مامورین من اطاعت میکنه، و من هم من اصابه از این اسیان میکنه، اطاعت نمیکنه. این هم قسم سوم از کلام بود که انسان کامل داره، در دو قسم. در دو قسم اول تخلف ممکن نبود، یعنی در قسم اول که اصلا در از دومی در کار نبود، در قسم دوم در از دومی بود تخلفش ممکن نبود، در قسم سوم در از دومی بود تخلفش ممکن بود. نظیر همین هم در خداوند داشتیم، نمونه همین در خداوند داشتیم. بارها ما از کردیم خداوند مثل نداره، ولی مثال یعنی نمونه و آیت داره. خب این بحثم تموم شد، استشهاد تاییدی رو جلسه های نشانه بزنم.